یت سالار هم نبود که از مصادیق اصلی آن را در کنار دیکتاتوری محمد رضا پهلوی میتوان به تغییر قانون اساسی، تشکیل ساواک و انحلال همان نیمچه احزاب تزیینی و تشکیل حزب رستاخیز دید. فقدان استقلال به دلیل 200 سال تجربه استعمار در ایران، فقدان آزادی به دلیل حضور یک رژیم استعمار ساخته به نام پهلوی که هیچ امکان آزادی سیاسی به ایرانیان نمیداد، و فقدان نظمی که نه بنیادهای تاریخی مردم ایران را داشت و نه با الگوهای معاصر نظامهای سیاسی در جهان مطابقت داشت، موجب شد تا انقلاب اسلامی ملت ایران به عنوان یک ضرورت تاریخی صورت پذیرد. یکی دیگر از دلایل ضرورت انقلاب اسلامی را میبایست در ترجیح نیروهای بهایی بر مردم مسلمان ایران در دوران پهلوی دانست. به شهادت تاریخ، بهایی ها مهمترین شریک سیاسی پهلوی بودند. نیروهای بهایی در جایگاه نخست وزیر، بیشترین وزرا، رئیس ستاد کل ارتش، رئیس ساواک و ادارات مهم ساواک، اکثریت دادستانها و دادگستریهای کل کشور، رئیس هواپیمایی هما و بیشتر مناصب را در دست داشتند. یک اقلیت محض غیر ایرانی به اسم بهایی ها که در تأسیسشان در خدمت استعمار روس بودند، در ادامه در خدمت استعمار انگلیس و امروز نیز عامل خدمتگذاری به رژیم صهیونی آمریکا تبدیل شدند، بر همه مناصب رژیم پهلوی چنبره زده بودند. موضوعی که در پروژه استعماری نو پهلوی نیز نقش پررنگ بهایی‌ها را به وضوح میتوان مشاهده کرد. پروژه‌ای که به خیال خام خود به دنبال تکرار پادشاهی اسپانیا در ایران هستند. پروژه‌ای که می‌خواستند همچون ماجرای اندلس که همه مساجد را تخریب کرد و مسلمانان را یا کشتند یا موجب کوچ اجباری آنها شدند، از ایران با خشنترین اقدامات عمل کنند. در شورش دیماه دیدیم که چطور یک اقلیت بهایی با آتش زدن مساجد، توهین به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین قصد غلبه بر اکثریت مسلمانان را داشتند. این اقلیت شورشی نشان دادند که در پروژه اندلسی کردن ایران به هیچ مسلمانی حق حیات هم نمیدن، چه برسد به حق سرنوشت. اما اینها فکر نمی‌کردند که اکثریت مردم ایران در 22 دیماه همانطور که
آقای دکتر خزیان فرمایشتون رو جنبندی بفرمایید، یه 30 ثانیه وقت بدید.
اما اینها فکر نمی کردن که اکثریت مردم ایران در 22 دیماه همانطور که امام راحل در بهمن 57 توی دهان دولت بختیار زد، توی دهان آنها و دولتهای پشتیبانشان زد بزنن و اجازه غلبه اقلیت زینفع دوره سیاه پهلوی بر اکثریت فعال جامعه انقلابی و مسلمان را نخواهند داد. و السلام علیکم و رحمت.
خیلی متشکر از بدر اعظم آقای دکتر خزیان. جناب آقای نادری بفرمایید.
تشکر میکنم. ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از یک جناب آقای ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده محترم آستانه اشرفیه و دو جناب آقای بابک رضازاده نماینده محترم مشکین شهر که هر کدام 5 دقیقه زمان خواهند داشت. دعوت میکنم از برادر بزرگوار جناب آقای ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده محترم آستانه اشرفیه که به جایگاه تشریف بیارند. جناب نجفی 5 دقیقه زمان خواهید داشت. بفرمایید.
آقا بازه
بفرمایید. جناب دکتر نجفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روح پرفتوح امام راحل و ارواح پاک شهیدان، 47 فجر انقلاب شکوهمند اسلامی را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک عرض می کنم. تصمیم اشتباه اتحادیه اروپا در تروریستی دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم می نمایم و از دستگاه دیپلماسی انتظار دارم ناتو و ارتشهای آن کشورها را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد. نکته اول و مهمترین بحث معیشت مردم می باشد. اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و پرداخت آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره اگر فقط منجر به افزایش قیمت کالای اساسی می شد قابل قبول تلقی می شد، ولی متاسفانه با حذف ارز ترجیحی شاهد جهش بسیار زیادی در اکثر اقلام و کالای اساسی بودیم. گاهی سیاستگذاران برای موجه جلب دادن سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز دلایل غیرقابل قبولی همچون وجود رانت، ناگزیر بودن، افزایش صادرات، کاهش واردات را مطرح می‌کنند که این ادعاها با شواهد تجربی ابطال شده است. کاهش ارزش پول ملی منافع سرشاری نصیب گروهی اندک می‌شود که دقیقاً مصداق تعارض منافع می‌باشد. مبنای قیمت ارز در لایه بودجه 1405 که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت 123,000 تومان می باشد. آیا با این قیمت ارز در قانون بودجه 1405 شاهد کاهش قیمت کالاهای مصرفی علارغم حذف قیمت ارز مرکز مبادله طلا و ارز که قبلا حدود 70,000 تومان بوده است خواهیم بود؟ از ابتدای شروع دوره 12 مجلس شورای اسلامی بالغ بر 64 تر بلایه تصویب گردید. جا داره تشکر بکنم از هیئت رئیسه مجلس، دولت، طراحان این طرح‌ها و لوایح، ولی چند درصد از این طرح‌هایی که در مجلس تصویب شد با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد؟ طرح تقویت ارزش پول ملی امروز از ضروری ترین اقداماتی است که بایستی توسط دولت و مجلس انجام شود. امروز کلیه صنایع فولادی ما تولیدات خود را در بورس فلزات بر اساس قیمت جهانی عرضه می کنند. با اینکه 100% مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می شود و مواد اولیه آنها در داخل کشور موجود است، ولی با قیمت افزار گسیخته لوازم ساختمانی مواجه هستیم. پرداخت حقوق دولتی معادن، استفاده از انرژی یارانه‌ای و تخفیف‌های مالیاتی متأسفانه هیچ تأثیری در قیمت تولیدات صنایع ندارد. لذا مهمترین اقدام این است بر اساس ترپیشنادی آقای دکتر طاهری باید عوارض برای صادرات صنایع فولادی بازگردد تا قیمت عرضه آن در داخل کشور به نفع مصرف کننده داخلی باشد. توجه به مسکن جوانان و مستأجران از ضروریات جامعه امروز می باشد. امروز بالغ بر 2,700,000 پرونده توسط رو شهرسازی بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم تحویل بانک ها گردیده است و فقط تا کنون 1,250,000 واحد مسکونی منجر به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی گردیده است. آیا این اقدام و تخلف بانک ها در عدم پرداخت تسهیلات مسکن، ودیعه مسکن، وام ازدواج، اشتغال کمتر از اتهامات آن شخصی است که جوانان ما را به اغتشاشات فراخوانده است؟ در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، با اینکه مجلس شورای اسلامی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی رو به قراردادی تصویب کرد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و با اشکالاتی از سوی مجمع تشخیص مواجه بودیم، متاسفانه تا کنون هیچ اقدام و پاسخ مشخصی از سوی مجلس و دولت به زینفان اعلام نشده است. از رئیس جلسه انتظار دارم آخرین اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته است به صورت شفاف اطلاع رسانی گردد. در خصوص حوزه انتخابی تذکر من به وزیر محترم نیرو است. امروز به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در استان شمالی و تداخل فاضلاب با آبهای سطحی باعث بروز بسیار بیماری ها هستیم. لذا انتظار دارد با استفاده از اعتبارات مندرج در پیوست یک قانون بودجه 1405، ظرفیت ماده 56 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت، مولد سازی، استفاده از ظرفیت بانک های توسعه اسلامی در تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب و ایجاد شبکه اقدامات عاجلی صورت گیرد. با توجه به کاهش ذخیره آب پشت سد سفیدرود و احداث سدهای متعدد در بالادست سد منجیل، نیاز ضروری به لایروبی آببندان ها، نصب پمپاژ های دیزل، تبدیل پمپاژ های دیزل به برقی و همچنین کاهش بستر رودخانه سفیدرود و تسریع در انتخاب مشاور و رعایت حقوق مکتسبه مردم از ضروریات به نظر میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای بابک رضازاده نماینده محترم مشکین شهر دعوت میکنم که به جایگاه تشریف بیارن. جناب رضازاده بفرمایید. جناب رضازاده.
آقای دکتر رضازاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شهیدان، سلام
بر رزمندگان همیشگی نظام مقاومت اسلامی ایران. سلام بر رهبر معظم. همطور که میدونین در اغتشاشات اخیر دشمن خواست ورود کند. من فقط یک جمله میگم، اگه این آمریکا واقعا دوست مردم ایرانه، چرا جلوی بعضی از مسائل رو گرفته؟ چرا واسه دارو و ارزا و همین مردم تحریم های سنگینی رو داره ایجاد میکنه؟ پس این هیچ وقت دوست ما نخواهد بود. من در مورد 22 دی و 22 بهمن که در پیش روه و از مردم شریف ایران و هم شهریان و هم استانیهای خودم میخوام که به صورت محکم در این راه پیمایی شرکت کنند. این یک ماه عزت و شرافتمندی مردم ایران بود. انشالله که این ماه به این نامگذاری بشه که مردم بدونن که همیشه در صحنه هستن. من در مورد مذاکرات هم صحبتم با صحبت رهبر شروع میشه. ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی نیستیم. بنده معتقدم به همان چیزی که سالها پیش نامگذاری شده. این رویکرد همواره بر پایه حفظ عزت، حکمت، مصلحت استوار بوده است و خواهد بود. ما از وزیر محترم امور خارجه تشکر میکنیم و این عزتمندی را میخواهیم که تا پایان انشالله بتونیم که حفظ کنیم و در مقابل دشمنان که هیچ وقت مورد اعتماد مردم ما و مسئولین نظام ما نبودن، مواظب و منتظر بعضی از حرکات باشند. بنده در مورد بودجه هم عزیزان، بحثی که بیشتر میشه باید فکر سفره مردم باشیم. باید به فکر مردم دهکهای پایین باشیم. این بودجه رو باید با این فکر بسته بشه. بنده هم معتقدم تک نرخی شدن ارز احتمالاً بتواند جلوی بعضی از رانت‌ها را بگیرد. ما قوای سگانمون باید با هم متحد باشیم و جلوی راندخاری ها و افرادی که همیشه در فکر این راندها بودن مواظب باشن و برخورد مناسب و متناسبی داشته باشن. حقوق کارمندان که واقعا اگه مجلس برگردون گفت که 20% نمیتونه جوابگوی این مردم، این کارمندان عزیز باشه، به خاطر این بود که با تورم بریم جلو. واقعا عزیزان ما، مردم ما در فشار مضاعفی هستن. ما از کلیه دولت مردان، نمایندگان محترم و قوه قضاییه میخواهیم که در فکر این مردم و ارزاق و سفره این مردم باشیم، داروی این مردم باشیم. واقعا بعضی از عزیزان ما در فشار هستند، بعضی از عزیزان ما واقعا در مشکل هستند. بانک های عزیز، لطفاً این وام ها را بپردازین. واقعا اون نبود که مردم ریخت تو خیابون. اون ما مسئولان هستیم که باید در فکر این مردم باشیم. باید نقص مفسدان اقتصادی را به مردم بگیم و جلوی این رانت ها را بگیریم. باید با هم باشیم، متحد باشیم. در مورد منطقه ما، مشکی شهر ما، من از وزیر محترم را تشکر می کنم. در مورد راهن اردبیل، راه‌های استان، اتوبان‌های ما، راه‌های روستای ما، واقعا بیشتر تشکر می کنم. از وزیر بهداشت درمان در مورد بیمارستان دوم مشکی شهر، من می خواهم که بیشتر پیگیری بکنن. از وزیر نیرو من باز هم میگم عزیزان، ما سال پرتنشی در سال آینده خواهیم داشت. نیاز هست که به این آب روستاها و شهر مشیشهر و لاهرود و دیگر مناطق مشیشهر اینشالله رسیدگی.
خیلی متشکر از برادر اعظم آقای دکتر رضازاده، جناب آقای دکتر جباری. اسامی میهمانان عزیز خانه ملت را لطفاً اعلام بفرمایید.
بله متشکرم. مجدداً سلام عرض میکنم و خسته نباشید. مهمانان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 19/11/404، جمعی از دانش آموزان و معلمین دبیرستان امام علی علیه السلام شهرستان صالح آباد هستند که مهمانان امروز آقای دکتر عثمان سالاری، برادر عزیز و فرهیخته، نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های تربت جام، تایباد، صالح آباد، باهز و مجلس شورای اسلامی هستند که عرض خیر مقدم داریم خدمت اعزان. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر جباری. جناب آقای منصوری بدری عزیز، تذکرات شفای صدقه همکاران را اعلام بفرمایید.
تشکر میکنم آقای رئیس. تذکر شفاهی صدقه نفر اول در خدمت همکار عزیز جناب آقای محمد منان رئیسی، نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای قم، کهک و جعفرآباد هستیم، شماره 229.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. من اجازه میخوام به دولت محترم و به ویژه آقای رئیس جمهور تذکری رو تقدیم کنم در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی. طبق آماری که من استعلام کردم همین امروز، نزدیک به 730 هزار نفر صرفاً زیر مجموعه دولت ما نیروی شرکتی داریم، بدون احتساب شهرداری ها و نهادهای عمومی که با احتساب اونا حدود 1,000,000 نفر نیروی شرکتی ما داریم. طرح ساماندهی نیروی شرکتی در مجلس قبل تصویب شده. با بعد خانوار این 1,000,000 نفر حساب کنین، بالغ بر 3.5 میلیون ایرانی الان به خاطر عدم اقدام دولت در ساماندهی نیروی شرکتی دارن متضرر میشن. و این موضوعی هستش که آقای رئیس جمهور قول داده بودن تو مناظره انتخاباتی که انجام بدن. من چون خدای رئیس جمهور فرموده بودن که اگر من روزی روزگاری یادم رفت چی گفتم، اجازه میخوام صوت آقای رئیس جمهور رو تقدیم کنم برای هم خود خدمت آقای رئیس جمهور، هم مدیران ارشد دولت بشنون ببینن چه قولی دادن و چرا الان که حدود نیمی از دولت سپری شده هیچ رسیدگی به این نیروهای شرکتی که بی پناه هستن مظلوم واقع شدن نمیشه. عنایت بفرمایید.
ساماندهی نیروهای شرکتی از شما و سایر نامزدها پرسیدن چه برنامه برای این مسئله دارید؟ این شرکتی پولشو نمیدن، یعنی کمتر از اون میدن. در حقیقت این ترفندی که اینا به کار بردن، در تئوری سوالشون این بود، حرفشون این بود ما این کارو میکنیم تا کارو.
دوستان فنی صدای میکروفون زیاد بکنن.
ظلم مشخص و بیانیه به کسانی که دارن کار میکنن. دو نفر در یه شرایط مساوی، یکی مثلا 10 تومن میگیره، یکی 20 تومن میگیره. خب این بی‌عدالتیه. در تمام سطوح یه چنین حالتی وجود داره. در شما چیه؟ شرکتی هایی که درست کردن چون پول نمیخواستن بدن، از این وری حرف قشنگی زدن که ما میخواییم کرامت رو حفظ کنیم، کارایی رو ببریم بالا. خواهی کرامت رو حفظ میخوایی بکنیم، کارایی رو ببریم بالا، چرا حقش رو نمیدیم؟ پول رو وقت ندادن. یه پاسخ
خیلی ممنون. آقای رئیس ترجمه کن بفرما.
خب آقای رئیس جمهور قول دادن، همکاران ارجمند قول دادن که این کار انجام دادن. میفرماین این ظلم بیانه. چرا دو نفر که شرایط کارشون یکسانه، مشابه است، یکی 10 میلیون بگیره یکی 20 میلیون، چرا یه شرکت اومدین تعریف کردین که به اجحاف بیاد بالا سری برداره، حقوق اینا رو دیر بده، بیمه‌شون رو درست رد نکنه، باعث نارضایتی بشه؟ آقای رئیس جمهور این مسائل ربطی به تحریم نداره. آقای رئیس جمهور این مسائل ربطی به وضعیت منطقه نداره. اینا اراده میخواد برای اجرا.
بیا اینا اجرا کنین، حداقل 3-4 میلیون ایرانی رضایتمندی ایجاد کنین. شما خودتون فرمودین اگر روز، این جمله شماست، فرمودین اگر روزی روزگاری یادمان رفت که ما چه گفته ایم، به یادمان بیاورید که ما چه گفته ایم. من خدمت شما میگم شما قول دادین به ما، استدعا دارم اینو انجام بدین. نکته آخر، شام این اقدام اخیری که انجام داد، لایحه دو فورتی ما تو مجلس رد کردیم هفته قبل که هیئت نظارت مرکزی اقدام نکنه برای تایید صلاحیت ها. چرا مجلس رو بی حیثیت میکنین؟ چرا مجلس رو دور میزنین؟
تشکر میکنم. نفر بعدی در خدمت همکار عزیز جناب آقای محمد خوشسیما، نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای گرمی و اونجوت هستیم، شماره 281.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر ملت عزیز ایران اسلامی. 47th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک میگویم. این پیروزی فجری بود که دامن افقها را روشن ساخت و پرده های ظلمت شرق و غرب را از هم درید و ایران را نورباران کرد. دهه فجر آغاز سرآغاز طلوع اسلام، خاستگاه ارزش های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نکته‌ای تعیین کننده و بیمانند به شمار می رود. و همچنین نیمه شعبانی که گذشت بر ملت ایران خجسته باد و تبریک ویژه خدمت سربازان گمنام امام زمان عجل الله، هم در وزارت اطلاعات و هم در اطلاعات استان و شهرستان. و اما بعد، امروز می خواهم در این ایام الله از نیمه پر لیوان هم بگویم. تشکر می کنم از وزارت راه و همه زیر مجموعه آن، به ویژه ریاست محترم سازمان راهداری کشور، استان و شهرستان ها، بابت تأمین اعتبار و طرح‌های پیشنهادی و اجرای آنها در حوزه انتخابیه ام. از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از بنیاد مسکن استان و شهرستان. تشکر می کنم از وزارت نیرو، به ویژه از مدیر عامل محترم توانیر، مدیران استان، مدیران منطقه‌ای آذربایجان و شهرستان ها. تشکر می کنم از مدیر عامل آبفای کشور و استان و شهرستان ها بابت تأمین اعتبار طرح‌های مهم شهرستان ها. تشکر می کنم از امور آب کشور، استان و شهرستان ها بابت شروع اجرای سدها و انتقال آب از سد امارت. تشکر می کنم از وزیر محترم کشور، استاندار محترم، فرمانداران بابت پیگیری جدی کارها. تشکر می کنم از رئیس سازمان شهرداری ها بابت تأمین اعتبار و ماشینالات شهرداری ها و دهیاری های منطقه. تشکر می کنم از وزیر ارتباطات بابت دستور اجرای طرح‌های پیشنهادی مهم در منطقه. تشکر می کنم از وزیر محترم بهداشت و درمان و به خصوص معاون محترم توسعه بابت تأمین اعتبار طرح‌های درخواستی. تشکر می کنم از وزیر محترم نفت، وزیر محترم سمت، بابت تخصیص اعتبار از مسئولیت های اجتماعی به پروژه های منطقه. و همچنین تشکر می کنم از وزیر محترم علوم بابت اعطای مجوز رشد گرمی، مرکز رشد گرمی و تأمین اعتبار آن. تشکر می کنم از وزیر محترم میراث، از کمیته امداد و همه مجموعه های دولتی و غیر دولتی که در جهت رفاه مردم عزیز منطقه مساعدت مونبند.
خیلی متشکر از برادر عزیزم آقای خوشسیما و جناب آقای منصبدری. جناب آقای دکتر نادری، تذکر شفاهی دو دقیقه همکاران عزیز را لطفاً اعلام بفرمایید.
تشکر میکنم جناب آقای رئیس. تذکرات دو دقیقه ای، نفر اول در خدمت جناب آقای ابوالفضل ابوترابی هستیم، 295.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم ایام الله دهه فجر رو به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم. من قبل از هر چیزی باید از صدا و سیما تشکر کنم به لحاظ اقدامات خیلی خوبی که تو جنگ 12 روزه و همچنین شبه کودتای اخیر داشتند، برنامه‌های خیلی خوبی. اگر ما هزینه میکنیم برای صدا و سیما، تو این بزنگاه‌ها صدا و سیما میاد و جبران میکنه و نقش بسیار خوب خودشو انجام میده. تشکر میکنم از آقای ایجی ریاست محترم قوه قضاییه به لحاظ اینکه خبرهایی که به ما میرسه در خصوص قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین، قانون از کجا آوردید، کارو شروع کردن، ابلاغ کردن به استانها. انتظار داریم ضابطین عزیز، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور کمک کنن در شناسایی اموال مسئولین راندخار و اعلام کنن این پرونده ها رو به دستگاه قضایی، و مجلس هم از دستگاه قضایی حمایت لازم و برای این قانون مترقی، قانون از کجا آوردی و حمایت از قوه قضایی اعلام میکنه، کما اینکه 160 نماینده مجلس هم حمایت خودشون از دستگاه قضایی اعلام کردن در خصوص اجرای این قانون مترقی، هم این که اعلام کردند که این قانون باید به نحو احسن در اسرع وقت انجام بشه. معاون محترم دادستان کل کشور گزارشی که میداد فقط در یک استان 26 هزار میلیارد تومان از مسئولین راندخار برگشت به بیت المال، و این دستاورد بزرگی است که باید به جد قوه قضاییه در دستور کار خودش قرار بده و اعلام هم بکنه که مردم امیدوار بشن و از اون ور مسئولین راندخار بدونند که حتی با فوت اونها قانون دست از سرشون بر نمیداره و قانون همچنان صفر بالا سرشون هست و یه زمینه خیلی خوبی هم برای پیشگیری مسئولین راندخار است. ما انتظار داریم دستگاه قضایی با مسئولینی که قبلا در جمهوری اسلامی سمت‌های بالایی داشتند و امروز واداده شدند و خودشون توی این موضوعات امروز نقش داشتند و امروز فرافکنی میکنند و دنبال
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای فرامرز شاه سواری 36.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم به ملت شریف ایران، به خصوص حوزه انتخابیم هشترود، چارماغ، سهندآباد، شادیان و نظرکهریزی، و آغاز دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت میگویم. تذکر اول بنده به وزیر محترم راه و شهرسازی میباشد. به دلیل نبود ماشینالات برفروبی، به خصوص برفخور، حتی یک عدد، 40 روز است که راه بعضی از روستاهای شهرستانهای هشترود و چارماغ و بستان‌آباد بسته است. هلال احمر و وزارت راه و شهرسازی در حد حرف کمک کردند. تذکر به وزیر محترم آموزش و پرورش، در سال گذشته پیگیر همترازی فوق‌العاده ویژه معلمان با سایر وزارتخانه ها بودیم و در کنار آن فوق‌العاده خاص هم توسط مجلس محترم شورای اسلامی بر همه کارمندان از جمله آموز پرورش تصویب شد. حال یک سال گذشته در مورد همترازی فوق‌العاده ویژه معلمان با سایر وزارتخانه ها هیچ اقدامی نشده و فوق‌العاده خاص هم انجام نگرفته. معلمان ابتدایی و روستایی با ارفاق حمایتی قانون رتبه بندی باید امسال مرحله دوم رتبه بندی خود را دریافت می‌کردند. هنوز به مرحله اجرا در نیامده. آقای وزیر و رئیس سازمان برنامه‌بودجه و رئیس سازمان استخدامی کشور، آموز پرورش فقط یک کلاس درس نیست، معلم راهبر و موتور محرکه آموز پرورش است. تذکر بعدی به وزیر، تذکر چند ده باره به وزرای نیرو و کشاورزی، به داد پایا به سد سهند برسید، چه اجر به فکر و اقدام باشید. 5 فاز عمرانی آن توسط وزارت نیرو و کشاورزی پیگیر و کشت شود، محصولات کشاورزی پایا به سد سهند هم جوابگوی چند استان هم برای صادرات میتواند جوابگو باشد. متشکرم.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای حسین سمسامی مزرعه آخوند 228.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیزم و تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر. تذکر اول بنده به رؤسای محترم قوا هست. توجه بفرمایید، موضوع ارز و محدودیت‌های ارزی یکی از مسائل مهم کشور هست که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از سال 97 تا آذر ماه 1404 حدود 76 میلیارد دلار برنگشته، یعنی تعهدات سررسید شده ای که ایفا نشده. این مبلغ الان شده 85 میلیارد دلار، یعنی در حدود 1.5 ماه حدود 9 میلیارد دلار اضافه کرده، به رغم اینکه ما نرخ ارز رو به شدت افزایش دادیم، یعنی از 70 تومان کردیم 130 تومان 140 تومان، ولی هنوزم ارز بر نمیگرده. این باید لازمه توجه بشه در شرایط موجود. منتها ما به عنوان نماینده مردم سوگند یاد کردیم که حافظ حقوق مردم باشیم در این مجلس مقدس. آیا ارزیابی دقیقی از نتایج سیاست حذف ارز 28500 و دادن کالابرگ 1 میلیون تومانی داریم؟ آیا ارزیابی دقیقی از حذف ارز تالار اول 70000 تومانی و رسوندن آن به بیش از 130000 تومان داریم؟ آیا مسئولین اجرایی کشور